مسئله حقوق و عدالت. شما ببینید تو این هفشسال سر قضیه کارگرای نمیدونم نیشکر و هفت تپه، کارگرای معدن، اشتباه این بود که به اون آخرین حلقه مشکلات توجه میکردن. آقا یه دامدن تو خیابون مثلا جاده رو بستن، این کار غیر قانونیه، خلاف قوانین ترافیک و راهنمایی و رانندگی و فلان. کارگر معدن زده شیشه دفتر چیز شکسته، غلط کرده. خب یادتونه با اینا برخورد شد، دادگاه تشکیل دادن، حکم کرد اینا شروع به اقدام به محاربه است. کارگر کیه؟ گرفتش میگه آقا زن و بچه دارم، اجاره خونه دارم، 9 ماه حقوق منو نمیدن. 10 بار میریم اداره، میریم شکایت مینویسیم، هیچ کس به ما محل نمیذاره، نمیتونم نگاه کنم تو چشم زن بچه‌م. بعد تمام این گذشته رو ول کنی، ظلمایی که بی شد، وقت طرف تو اونجا اومده رانتخاری، خصوصی سازی، اموال بیت المال بالا کشیده، خودش و زن و بچه‌ش و بچه‌هاش 2 تا خونه تو کانادا و کجا و کجا استرالیا دارن، زن و بچه‌هاشون بعد زن و بچه‌هاشون خارجن، یا با هم رفیقن یا با هم شریکن. یه مرتبه ما شدیم محارب و ضد نظام و ضد اسلام و ضد امام زمان و اینا. من میگم این اصلا این بچه‌هاش عرق خورن، این یارو که اینجا مسئول رئیس اینجا اصلا نه نماز نه دین نه چی، ولی بعد میان اینو میگیرن. سر قضیه صندوقای مالی اعتباری بود، چند سال تو همین مشهد از اینجا، چند سال اینا میان تو خیلی اون داد میزنن آقا اینا آمدن به ادوانی که ما قانونیم، دولت نظر داده، بعضیشون هم با اسمای مذهبی، پولای مردم میگرفت همه رو چاپیدن رفت. طرف میگه آقا من زمین مفروختم، تمام زندگیمو گذاشتم روی دادم، به اعتماد بودم، تبلیغات اینجا رو تو صدا و سیما چاله میکنه فلان جا فلان جا، من اعتماد کردم، اومدم پول مستعمره برده و خورده. 3 سال 4 سال ما هر جا میریم التماس میکنیم، تحسن میکنیم اینا، آخرش میام تو خیابون داد میزنم دیگه. استراتژی اول چی بود؟ میامدن آمدن هی کارگرا رو بگیر بزن، دشمنم میاد تو، ضد انقلاب میاد، منافقین میان، داعش میاد، نمیدونم کمونیستان میان، کی همه میان، خانواده بهایی، منافقین، ساواکی‌ها میان. هست بالاخره ما توی جامعه آقا دیگه، حالا از 80 میلیون اکثریت اینجور راهپیمایی و انقلاب انتخابات، بالاخره چند میلیون آدم زخم خورده داریم. خب اینا هم منتظرن تا این فرصتی بشه. چی گفت رهبری؟ گفت آقا نگذارید زخم بمانه، وقتی زخم موند و علاج نکردیم مگس میاد، زخم رو علاج کن. هی چند تا مگس رو میخوای بزنی؟ مگه حریف مگس ها میشی تو؟ زخم رو علاج کن. خب اول اینجوری شد، بعد یه مرتبه تغییر جهت شد، آمدن چیکار کردن؟ دیدن ای بابا فساد از داخل، مسئول خصوصی سازی رو گرفتن. خب این کار از اول باید میکردی؟ اینا آمدن به اسم خصوصی سازی اموال بیت المال رو، میلیاردها رو آمدن به چند هزار فروختن، بعد اونجا رو گرفتن خلاف تعهداتشون، به جایی که کار ادامه پیدا کنه کارخونه‌ها رو نابود کردن، فروختن جنساش، زمیناش، کاخ ساختن، ویلا سازن، نمی‌دونم پولاش رو بگیرن، وامش هم، پولی هم که دادن به دولت از همین بانک‌ها. آخه چجوری که 1000 میلیارد پول میدن به یک کسی؟ کیه؟ هیچی، تا 10 سال بیزه خیره سگه. حالا بعدشون میگه مثلا 10 تومن بود، ما مثلا قبلا به 10000 تومن گفتن 10 تومن، بعد به 10 میلیون، اینا به 10 میلیارد و 100 میلیارد مثلا میگه 100 تومن بیشتر نبود. خب وقتی حقوق 100 میلیونی مینویسی برای خودت، رئیس بانک مرکزی آمد ببین آقا ناامنی از اینجا شروع میشه، ناامنی کف خیابون تهشه، سرنخ که اینجا نیست، ناامنی از وقتی شروع میشه که بانک مرکزی این دلارای 4000 خورده‌ای بود که داد آقای چیز متخصص کل تمام خرابکاری ها، او یکی دیگش. بعد حالا گوش کنین، آمد رئیس بانک مرکزی چند ماه پیشا گفت معلوم نیست دست کیه، چون اسمایی که دارن میدونین به اسم کی آمدن گرفتن؟ یک کارتون خواب، یک پیرزن روستایی که بعد رفتن ببینن گفتن آقای میلیاردار رو چیکار کردی، دیدن آدرسش تو قبرستون مرده. ای بی شرفا رفتن با 10 تا اسم علیکی آدم ها گدا خیابون بیچاره معتاد تو زندان اینا به اسم اینا موندن. میگه خودش گفت 7 میلیارد، بعد اینا الان 2 سال دارن گدایی میکنن پیش سازمان بین الملل پول و بانک جهانی که آقا میشه 1 میلیارد به ما وام بدین، بعد با فرع و بهره از ما بگیرین، ما میخوایم با کرونا نمیدونم چیکار بکنیم. آقا به جای این گدایی ها، این ذلت ها، این پوست مردم کندنا جلوی اون نمیخواد بری وام بگیری، امام هادی علیه السلام یک تعبیری دعایی دارن، دعای دعاء المظلوم علی الظالم، دعا در دفاع از عدالت، دعا در دفاع از حق صاحب حقی که جفا شده بهش. تو روایت داریم که اگر زمانه زمانه عدل باشد همه به هم اعتماد میکنن، اگر زمانه زمانه جور باشد، نه جور مطلق و عدل مطلق، اصلا عدل مطلق و جور مطلق الان تو دنیا وجود نداره. شما هر جامعه ای نشون بدی بدون استثناء یه جایش عدالت برقراره یه جایی نیست. آقا در آمریکا نه همه ظلم مطلقه، نه ظلم مطلق نیست. پیامبر اکرم فرمود جامعه تمدن امنیت با کفر میمونه، با ظلم نمیمونه. الملک حاکمیت بله یبقا مع الکفر، ممکنه کفر باشه اما بمونه، اما لا یبقا مع الظلم. بی عدالتی اگر بود سقوط میکنی، اما اگر عدالت نسبتا اجمالا باشه ولو کافر باشه، اینا بله ابدیت و آخرت و سعادت ندارند اما سیستمشون تو دنیا میمونه، ادامه میده، نابود نمیشه، فروپاشی نمیشن. یعنی پیامبر اکرم دارن میفرمان هر جا بی‌عدالتی آمد به همان نسبت خطر فروپاشی میاد، نابود میشی. میدونین این روشی که به مقدمات کار نداشته باش فاید همه مسائل مقدماتی بیاندیشه، مثل که یکی بچت تو خونه هست خب گشت نمیشه غذا بهش نمیدی، یه قول دو تا قول ده تا قول بهش میدی هیچ کدوم عمل نمیکنی، بهش دروغ میگی، بعد چیکار میکنی؟ بعد چیکار؟ بعد یه مرتبه وحشی میشه، بچه وحش میزنه به سیم آخر، داد میزنه، میزنه کیشر میگه، اون وقت شروع کنی بزنیش که نظم خونه رو به هم میزنی، امنیت اینجا رو به هم میزنی. محارب واسه نبوده، محارب چی اصلا نه به نظام کار داره نه به هیچی، میگه آقا دو سال پوست ما رو کندی، بعدم دشمن میاد این وسط سوار این شکاف ها میشه. میدونین اصلا اینا تو اسناد لانه 40 سال پیش نوشته، 42 سال پیش بعد انقلاب، اون چند ماه قبل از اشغال لانه، فتح لانه، نوشته که شکاف های اجتماعی که ما باید روش سوارشیم کیاست؟ یک شکاف فقیر و غنی، دو شکاف مذهب، سه شکاف قومیت، چهار شکاف جنسیت بین زن و مرد تفاوت، پنج شکاف دیوان سالاری، شش شکاف ها، اینا همه از همون موقع اینا میگه، میدونه خودشون چه سیستمی ساخته بودن تو ایران تحویل انقلاب دادن. باید این شکاف های اجتماعی رو قبل از اینکه تبدیل بشه به کینه، قبل از اینکه گدازه های آتش فشان بیاد بیرون، ما باید حواسمون باشه. باز همین تعبیر امام هادی علیه السلام که این روایت از ده بود میشه روش بحث به فکر کرد. ما خب تلاش خیلی کردیم، یه وقت خودمون رو داریم با قبل انقلاب مقایسه میکنیم، رژیم قبل اصلا قابل مقایسه نیست، با خیلی رژیم های دیگه در شرایط خودمون قابل مقایسه نیست، اصلا واقعا رکورد زده این ملت. اما یه وقت داریم مقایسه میکنیم با آرمان هامون، با شعارامون، با حرفامون، چون صریح گفت ما عقب موندگی داریم مخصوصا تو حوزه عدالت. دهه 60 مردم وضعشون از الان که خیلی بدتر بود، برای همه چی تو صف بودن، اما دلش گرم بود که رجایی رئیس رجایی و خونش دیر کرسی نشسته چراغ علایدین همون کنارشه، دلش خوش بود، میگو اگه تو رئیس دولتی ما صد برابر ایران تحمل میکنه. ولی وقتی ببینه ای بابا مثل که یه جای بخور بخور و ببر ببر و ایناست، میگه اصلا برای چی حالا تو اینجا نشسته با ما نصیحت میکنی؟ مردم آرام باشید، مردم با هم مهربان باشید، تو یکم با ما مهربان باش. دشمن این دژو میخواد بزنه. خود قاسم سلیمانی دیدی چیجو تشی جنازه در دنیا بی‌نظیر، همه عاشقش. آقا تو فیلم بچه 5 ساله 6 ساله تو خونش یک جوری اشک می‌ریزه، من خودم گفتم نکنه ننه باباش زدنش، داره گریه میکنه. همون لحظه فیلم میشه برشان، گفتن برای قاسم سلیمانیه، واقعا زجه میزد برای تو. تو چی میفهمی بچه؟ تو اصلا اون ندیدی پیرزنه تو بیابون تو روسا پشت کوه نشسته زار میزنه و نمیدونم بنز یک تخم مرغ و یک نذر کرده برای او. ببین خدا چی کار میکنه اینجوری از پشت صحنه، یا مرتبه تمام قلب ها تو دست خداست. اگه 1,000,000,000,000 پول خرج بکنی یه همچون تشییع جنازه برای کسی نمیتونی درست کنی که همه زار زار گریه کنه. تا تو آمریکا عکس سلیمانی رو ابو مهدی رو بردن بالا، عکس رئیس جمهور خودشون آتش زدن. اینجوری میشه. حالا ببینید این روایت امام مهدی، من خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی کارا قابل پیش بینیه. فرمودن اذا کان زمان، وقتی اگه یک دوره‌ای رسید در یک جامعه‌ای که العدل فیها اغلب من الجور، عدالت بیشتر از بی‌عدالتی حاکمه. نفرمودن عدالت مطلق، چون مثلا امکان نداره یک جامعه‌ای کلن بیعدالتی و جور هیچی نباشه، اما گفتمان غالب، اگر امام هادی فرمودن اگه گفتمان غالب عدالت باشد، عدالت اغلب باشه، غالب باشه بر جور و بیعدالتی، یعنی خط خط عدالت و دفاع از محروم و مظلوم باشه، وقت اونجا چه اتفاقی میفته؟ فحرام ان یظن به احد سوء، حرامه که به هیچ کس دیگه تو به کسی تو جامعه سوء ظن داشته باشه. اصل رو باید بگذاری برای که همه آدم های خوبی هم. اما فرمودن اگر بیعدالتی غلبه کرد بر عدالت، اونجا فرمودن دیگه هیچ کس به هیچ کس اعتماد نمی کنه. اصل این میشه مثل این که همه دروغ میگن، همه دزدن، همه کلا بردارن، مگر ثابت بشه که آدم خوبی. دقت میکنید؟ امام هادی میفرمان یک نسبتی است بین اعتماد اجتماعی با صداقت، بین اعتماد اجتماعی و صداقت اجتماعی، سلامت اجتماعی با عدالت. هر مقدار در یک جامعه عدالت بیشتر برقرار بشود، مردم به حقوقشون برسن، به خصوص ضعفا، و اعتماد کنن به سیستم، به نظام، که آقا اینا دزد نیستن، دروغ نمیگن، وعده دروغ نمیگن، گزارش دروغ نمیدن، مثل خودمونن، از خودمونن راست میگن، بعد ببین چیکار میکنن. مردم به رهبری اعتماد دارن، مردم به امام اعتماد داشتن، مردم امثال قاسم سلیمانی رو قبول دارن. اگه از من بپرسن مردم چی دیدن توی این آدم، یه بچه دهاتی روستاهای پشت کوه کرمان که چوپانه، چوپان بوده و خودش میگه که خاطرات چاپ شده اخیراً تیکش خوندم، میگه نزدیکای تا نزدیکای انقلاب، میگه من اصلا اسم امام نشنیده بودم. میگه توی یک سفری آمده بودم کارگری مشهد، اونجا یک کسی گفت که اسم امام آورد و اسم شریعتی رو، گفت اینا رو میشناسی؟ نمیشناخته، یعنی واقعا بچه پشت کو بوده. بعد با اخلاص و صداقت، حتی یک جایی میگه که من اول آمدم تو سپاه بعد انقلاب، آستین کوتاه و اینا بودم، پذیرش من نکردن، گفت ردم کردن، چون تیپش تیپ چیزی نبوده، موهای بلند بوده، آستین کوتاه، نمیدونم شلوار لی بوده چی بوده، که تو گزینش رد شده. خب یه همچه آدمی وقت میشه اینجوری، این برای که اعتماد بهش کردن، مردم قبول، مردم میفهمن کی راست میگه کی دروغ، به خدا میفهمن، مردم میفهمن آخوند دیندار و آخوند بیدین، این دوتا رو میفهمن که این آخوند دین نداره. البته منظورم شما نبودا، اشاره همینجوری کرده. مردم میفهمن کدوم پاسدار صادقانه پاسدار دین خدا و حقوق خلق، کدوم پاسدار کلاهبردار نفوذیه یا فاسد شده، اول آدم درستی بوده بعدن فاسد شده. اینو میفهمن مردم، همین عوامی که ما خیال میکنیم نمیفهمن. اینقدر آدم ها رو میشنسن، اینقدر قشنگ تشخیص میدن فرق رجایی رو با بعضی دیگه، فرق قاسم سلیمانی رو با دیگران، اینقدر قشنگ تشخیص میدن. بعد ما میخوایم سر این مردم، بعضی ها میخوایم سر این مردم رو کلاه بذاریم، فکر میکنیم بازیشون داریم. قرآن میفرماد که فرشته ها همه در یک حد نیستن، بعضی ها تجرد تام دارن، محدودیت جسمانی و غیر او نیست، همیشه ثابتن و کاملن، تکامل ندارن، سقوط ندارن، استعداد بالفعل نشده ندارن. ما منا الا و له مقام معلوم، ما اوناییم که مقاممون دیگه معلومه، یعنی بالا پایین نمیشه. این راجع به اینا، کل وجودشون تمام شده و کامل شده است. کمالاتی که اینا میتونستن داشته باشن از همون ابتدا یک جا خداوند به اینا داده، لذا اون فرشته ها منتظر اتفاق خاص، منتظر چیز خاصی نیستن، هیچ نوع انتظاری و استعداد دیگری درش نیست که فعال نشده باشه. اما یه عده دیگه از فرشته ها هستن که کامل آفریده نشدن، ناقصن، اما خودکفا هستن، یعنی نقصی دارن اما نقصشون رو از بیرون جبران نمی کنن، نقصشون رو خودشون از درون جبران می کنن، یعنی نصاب استعداد از درون خودشون هست. و اون فرشته هایی که خداوند می فرماد که
علم اسماء رو بگید میگن لا علم لنا، ما نمیدونیم. ولی بعد خداوند به آدم علیه السلام، به انسان میگه که انسان کامل، میگه که بهشون بیاموز، بعد به اونا آموزش میدن. اینا نادان میشن بودن در این موضوع خاص و بعد دانا شدن، یعنی علم به اسماء الهی نداشتن اما پیدا کردن. خب اینا احتیاجی به مجوز خارجی و امور خارجی نداشتن، همین که نور علم الهی در اونها تجلی کرد. گفتن ما چیزی که نمیدونیم جز اون چیزی که تو به ما آموختی. و وقتی خداوند به اونها تعلیم میده بدونی که از غیر خدا و غیر خودشون و بیرون از کسی نیازی داشته باشن، نور علم الهی درشون تجلی میکنه و این تعلیم محقق میشود. یک نقص دیگه که در ما آدم ها انسان ها هست در فرشته ها نیست، مرگه. فرشته ها نمیمیرن، ما میمیریم چون بدن داریم، ما حرکت داریم، ما خط سیری داریم که از عالم طبیعت که عالم مرگ است و کلش میمیره عبور میکنیم. همه حرکات طبیعی پایانی دارند که در مورد انسان از اونها تعبیر به مرگ میشه. مرگ ظاهرا یک نقصه، البته با تفسیر توحیدی اونم به این معنا نقص نیست، اما این نقص عالم طبیعت هست، یک نقص انسانی است. ولی قضاء الهی است و هیچ گریزی از اون نیست، هیچ کس نیست که نمیرد، همه باید بمیریم. منتها فاصله هر یکی از ما تا مرگ ما که بهش میگن عمر، اینا از مقدرات الهی است و چون از مقدرات است، یعنی تقدیر و اندازه‌گیری میشه، اینا تغییر میپذیره، کم و زیاد میشه. هم ملاحظات جسمانی درش مؤثر است که آدم عاقلانه زندگی کنه خودشو به خطر در معرض نمیدونم بیماری، خطر، مرگ چی قرار نده و حفاظت کنه سلامتش، بهداشتش. و هم از اون مهمتر و همونقدر مهم و مؤثر اموری که ظاهرا مادی نیست، مثل دعا، صدقه دادن، صله رحم، انجام بعضی از اعمال صالح، اینا عمر رو بیشتر میکنه. یه سری گناهانی هم هست و ظلم هایی که عمر رو کوتاه میکنه. بنابراین اصل مرگ قضا هست، قضا الهی است و قطعی است. اندازش تقدیره، قدره و اون تغییر ممکنه بکنه به علل مختلف، اما بالاخره مرگ قطعی است. ما هم نمیدونیم اون زمان قطعیش چه وقته. و کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی چشنده مرگ است، بدون استثناء همه مرگ را تجربه خواهیم کرد. اینم که میفرماد که شما مرگ رو میچشید، خب معلوم میشه مرگ یک امر عدمی نیست، یک چیز وجودی، یک امر وجودی است، یک واقعیت مرگ، نه عدم واقعیت که بگیم زندگی واقعیت، مرگ نابودی است، ناواقعیته. نه، میفرماد همتون بی استثناء مرگ را میچشید، پس مرگ یک واقعیت، یک چیزی موجودی است، ما او رو تجربه میکنه. اما فرشته ها چون از عالم طبیعت دورن، مادی نیستن، دورن، نه دور مکانی، دور هویتی، لذا این نقصی که نقص ظاهری که مربوط به عالم طبیعت و جسم مادی است، اونا این مرگ رو ندارن. پس مرگ طبیعی برای همه ما هست و یک نقص طبیعی است. نقص انسان به ما هو انسان است، حتی انبیا همه این گرفتاری هستند. و این نقص معنوی میشه برای اونایی که عمرشون مشغول خدمت و عبادتن، از یک جهت نقص یعنی پایان مهلت خدمت و عبادته و آغاز پاداش الهی است. برای یه عده هم پایان مهلت، اصلا نه پایان خدمت، پایان مهلتی که داشتیم و هدر دادیم، ابین بردیم، علیه خودمون به کار بردیم. پس بنابراین چون عالم تجرد، عالم فرشتگان قابلیت بالفعل نشده نداره، همه چیز کامل اونجا، بنابراین خروج از یک شی، خروج از یک حالت به یک حالت ندارن، پس مرگ ندارن، تولد ندارن، تکثیر تولید مثل و اینا ندارن. و اینم باید روشن بشود. و اما اینکه این مرگ از عالم ماده برای فرشته ها نیست، این یه بحثه. یک مرگ دیگری داریم که می‌فرماد در نفخ صور و قیامت. اونجا در روایت می‌فرماد که اون مرگ شامل همه موجودات هست، حتی فرشتگان هم اونجا می‌میرن. در نفخ صور و قیامت همه موجودات عالم امکان همه میمیرن و دوباره زنده میشن، یعنی غیر خداوند همه مخلوقات، انسان و فرشته و غیر او، همه میمیرن و دوباره زنده میشن. اون مرگ فرشته های غیر از این مرگ که راجبش صحبت میکردیم. و این تعبیر قرآنی که قرآن گاهی تعابیر ظاهرا مادی و جسمانی برای فرشته ها به کار برده که مثلا بال دارن، یا مثلا جا ربک و الملائکه صفا، پروردگار تو و فرشتگان آمدند. اصلا آمدن و رفتن در مورد یک موجود جسمانی تو عالم ماده و مکان معنا داره. خداوند که آمد و رفتی نداره، ملائکه هم کنار خدا گذاشته. پس معلوم می شود که آمد و رفت آمدن خدا و فرشتگان معنیش این آمدن جسمانی و مادی نیست. اون بال فرشته هم به معنی بال مادی و ظاهری و جسمانی نیست. و اینا تعاویری است که گفته میشه برای که ما بفهمیم. به معنی جا ربک، به معنی جا امر ربک، یعنی خود خدا که آمد و رفت نداره، یعنی پس اراده الهی آمد، امر الهی آمد. یا تعبیری که خدای رحمان بر عرش مستقر شد، این علی عرش استوا، استوا ظاهری نیست. این استوا یعنی استیلا، یعنی سلطه. و عرش هم به معنی تخت نیست، عرش یعنی کل هستی، کل عالم. و خداوند، این عرش استوا یعنی خداوند بر کل عالم و هستی استیلا داره و تمام هستی تحت سیطره و سلطه و پادشاهی اوست. اینکه ملائکه در سوره معراج می‌فرماد که ملائکه عروج نزد خدا تعبیر میکنه، برای که ملائکه ماده نیستن، جسم نداره، چون مجرده. اگه ملائکه جسم داشتن که عروج به محضر خدا نمیکردن، چون خداوند محضر مادی نداره که یک موجود مادی بتونه اونجا بره. و بال ملائکه هم او اشاره داره به مراتب قدرت اوج گرفتن فرشتگان، یعنی مرتبه قربشون به خداوند. اجمالا ما در حوزه انسان شناسی بودیم، ولی به مسئله فرشته شناسی هم اشاره کردیم.
و اما چند حدیثی که ابتدا لازمه با توجه به اون که بالاخره این مأموریت به جای سپاه قدس هم یک مأموریت بین المللی و جهانیست و پیروزی های بزرگی که در منطقه به دست آمده و امروز انقلاب بر قدرت سیاسی نظامی ایدئولوژیک منطقه است و یک جنگ، یک شبه جنگ جهانی تو این 5-6 سال تو منطقه بود، از یمن تا فلسطین که یک طرفش ده ها کشور به رهبری سردمداران کفر و رژیم های فاسد منطقه به استکبار جهانی، یک طرفش هم جبهه مقاومت در واقع از در جبهه ای از افغانستان تا ایران، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین. این نبرد در این چند سال یک جنگ جهانی تقریبا بی سر صدا، کم سر صدا ادامه پیدا کرد و نهایتا تا امروز پیروزی با ماست. تا امروز جبهه مقاومت جلو رفته و استکبار جهانی عقب. ولی فکر یعنی که خودشون یه جوری از این مهلکه خلاص کنن، امکان توطئه‌های بعدی وجود داره. ما عملا وارد یک نبرد بین الملل شدیم، البته از همون 40 سال پیش که امام شروع کرد این نبرد جهانی بود، بلکه از 50 و چند سال پیش، یعنی از خرداد 42 اصلا امام انقلاب رو جهانی آغاز کرد. از همون موقع گفت رژیم صهیونیستی اسرائیل باید از بین بره، از همون موقع گفت رئیس جمهور آمریکا منفور بشه این ملت، از همون موقع گفت شاه در دست اربابانش آمریکا، انگلیس، ایناست و همه اینا یکی از یکی بدترن. یعنی ما انقلاب از ایران آغاز میشه ولی به ایران ختم نخواهد شد. اینو از همون موقعشون سال 42 گفت. بنابراین انقلاب ماهیتا ملی بود در این حال بین المللی. الان آثار بین المللی و جهانش خیلی واضحه. هر جای دنیا هر اتفاقی، انقلابی، نهضتی، شورشی برپا میشه میگن زیر ذره ایرانه و اتفاقا معلوم میشه همینطوره. حالا یا عمدتا زیر سر ایدئولوژی انقلاب ایرانه، در یک موارد محدودی هم با رعایت قوانین بین الملل با درخواست خود اون دولت ها وارد عمل شده، کمک کردن و ورق برگشت در منطقه.